ساعت 21 به وقت ایران تهران، رادیو اقتصاد. با ما بمونید برای موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و شنونده صفحه 12 هم باشید.
صفحه 12 پیش برنامه 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. کاری از شبکه رادیوی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها آقایان، به برنامه صفحه 12 از مجموعه برنامه‌های تحلیلی تفسیری رادیو اقتصاد به مناسبت انتخابات 11 اسفند ما خیلی خوش آمدید. در این برنامه زنده و مستقیم که از تهران برای شما شنوندگان پخش میشه و به تهیه‌کننده همکارم آقای کجوری درباره انتخابات صحبت خواهیم کرد، منتها از این باب که در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، دهه فجر انقلاب اسلامی، با گرامی داشته و شاد باشه این مناسبت به همه شما شنوندگان، در این باره بیشتر صحبت میکنیم و با عنوان جشن ملی مشارکت قوی آینده روشن که شعار محوری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در 1402 هست، نظر مهمانان امشب رو هم و تحلیل اونها رو در این باره جویا میشیم. شما شنوندگان هم میتونید همراه ما باشید. سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیارتون برای اظهار نظر درباره این برنامه که در حال پخش است. به برنامه صفحه 12 خوش آمدید.
این ایام سالگرد انقلاب عظیم اسلامی و برای ملت ایران بلکه مسلمانان عالم یک عید است. اسلام توانست این افتخار را به دست بیاورد که با سیطره و سلطه قدرت‌های تفاوتگر و جهانخوار پنجه‌ای اندازد و یک ملت را نجات بدهد. اسلام توانست خون دوباره‌ای به رگ‌های این ملت بدواند. شعار بیداری اسلامی این ملت را به حرکت در آورد. رهبری امام بزرگوار راه را به این ملت نشان داد. این ملت همچنان که قرآن فرموده است، سرنوشت خودشون را با اراده خودشون، با ایستادگی خودشون، با مجاهدت خودشون عوض کردن، نظام دیکتاتوری را از بین بردن، آمریکا را از این کشور بیرون کردن، سلطه قدرت ها را از این کشور قطع کردن، حق انتخاب کردن و بر سرنوشت خود حکومت کردن را ملت ما دوباره به دست آوردن. ملت ایران زنده شد. دهه فجر یادبود حیات دوباره ملت ایران و کشور عزیز ما. مردم این را جشن میگیرند و حق دارن جشن بگیرند.
دهه مبارکه فجر، عید انقلاب است، عید تاریخ ایران است، عید امام بزرگوار است.
خب شب شما شنوندگان بخیر باشه. بخشی از بیانات تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی رو شنیدیم درباره انقلاب اسلامی و همچنین پیروزی انقلاب اسلامی. همینه که باهاتون صحبت میکنم، مهمان ویژه‌ای دعوت ما در رادیو اقتصاد رو پذیرفتن و از چهره‌ها و شخصیت‌های نامشنای انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله عراقی از اعضای محترم هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. حضرت آیت الله بهتون سلام میگم و شب بخیر و خیلی خوش آمدید. این ایام رو هم بهتون تبریک عرض میکنم.
ممنون. سلام بر شما و همه شنوندگان. من هم متقابلا تبریک عرض میکنم برای همه شما، همه شنوندگان، همه ملت ایران. آرزوی توفیق و سعادت.
خیلی متشکرم. شاید به جرأت بشه درباره رویداد مهم انتخابات به عنوان یکی از دستاوردهای ممتاز و بیبدیل تاریخ معاصر ایران یاد کرد که دستاورد انقلاب اسلامی و از ارزشایی بود که بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران اون رو آفرید. حالا که در آستانه 45 سالگی اون قرار گرفتیم، عنوان جشن ملی مشارکت قویی که پیش روی مردم هست حدود 27 روز آینده و آینده روشنی که منوط به این فصل مهم و استفاده از این دستاورد مهم هست رو شما چطور تفسیر میکنید و از چه اهمیتی برخوردار هست در این مقطع تاریخی در ایران، منطقه ای ما و جهانی که درش با این همه تحول شاهد هستیم؟
بله، هر سلام خدمت شما که با سلام و درود به همه شنوندگان عرض میکنم. مسئله انتخابات یک مانور قدرت مردمه در برابر دشمنان ملت، در برابر دشمنان کشور. در انتخابات مردم با حضورشون در پای صندوق‌های انتخابات قدرت نمایی میکنند و با این قدرت نمایی دشمن رو از آسیب رساندن به مردم، به کشور مایوس میکنند. باید بدانند همه مردم که میدانند به همدلله مردم ما هوشیارند و بیدارند و پرتجربه و پرتلاشند. در این مرحله دشمن اگر احساس کنند در بین ما، در بین ملت ما خلدی وجود داره، ضعفی وجود داره، سستی وجود داره، سردی وجود داره، این معنا دشمن رو جری می کنن، دشمن رو گستاخ می کنن، دشمن جرأت ایراد ضربه های دیگر، آسیب های بیشتر به ما وارد می کنن. ما رو باید متوجه و در بعضی از جریاناتی که همین چند سال قبل و بعضی از سالهای پیش رخ داد، دشمن به توهم این که فاصله بین مردم و بین نظام افتاده، ببینید چگونه تحریم ها رو بر ما تشکیل کرد، تهدید نظامی کرد. این تهدید های نظامی، این تشکیل تحریم ها نتیجه این توهم بود که برای یه دشمن پیش آمدن. بسه مردم این توهم رو باطل کردن و حضور شد در صحنه ها با پشتیبانی بسیار گسترده و قدرتمند شد از انقلاب و نهاد معظم رهبری و از آرمان های عدف امام ادوان ماه تعالی علیه مشت محکمی به دهان دشمن زدن. اما هم این توهمی که دشمن در نتیجه فعالیت های رسانه ها و دروغ پردازی ها و در نتیجه اون چه رسانه ها تلاش کردن ایجاد کنند، این توهم که وجود آورد، همین توهم، توهم ضعف ملت ما دشمن رو جری کرد. این باید توجه بشه. ما امروز ان شاء الله تعالی اومده تمین خدا همه یخچال بعد توان پیر و زن و مرد همه یخچال خودشون رو آماده کنند تا در این جشن بزرگ ملی که جشن انتخابات، یعنی خود این جشن رو به جشن پیروزی ملت تبدیل کنند. جشن پیروزی ملت، این جشن پیروزی ملت مقتدر و اثبات قدرت این ملت که با همین اثبات قدرت میتوانیم ما دشمن رو مایوس کنیم، دشمن رو به عقب برانیم. بسیاری از مشکلات اقتصادی که دشمن بر ما تحمیل میکنه با همین قدرت نمایی مردم این مشکلات کامل حل میشه. حضور مردم در عرصه انتخابات حضوری است که هم شرعاً از اوجب واجباته و هم از نظر عقلی و عقلایی هم همه عقلای دنیا میگن که قدرت یک ملت هست که میتواند ملت و آسیب حفظ کنه و این قدرت ملت ما در انتخابات جدوگر خواهد شد. این نکته رو هم باید بدانیم که اگر خدای نکرد هر نحو ضعف ملت ما در این ضعف مشارکت در انتخابات پیش بیاد، به هر حال کسانی که با عدم حضورشون تو این ضعف شرکت کردن در پیش خدا قطعا مسئولن، در پیش مردم مسئولن. البته میدانیم که این اتفاق نخواهد افتاد، انشاءالله مردم همه اقشار مردم با قدرت تمام، با جدیت تمام، با شوق تمام، با رغبت تمام و با آگاهی تمام یک انتخابات آگاهانه پر قدرت و پرشور رو انشاءالله رقم خواهند زد. یاری خدای من
انشاءالله. حضرت آیت الله عراقی، من پرسش‌های مختلفی رو دارم ولی میخوام از فرصت استفاده بکنم. ما در استان انتخابات بیشتر شاهد شنیدن مطالب در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، اهمیت این موضوع و خب اشتیاقی که در اجزا و ارکان مختلف جامعه در این باره هست، حرفا هم هست، نقدها هم هست، ولی در این حال اهمیت موضوع کاملا خودش رو داره نشون میده. ولی از سمت دیگر انتخابات مجلس بسیار مهم خبرگان رهبری هم برگزار میشه. خب جناب عالی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم هستید و مسائل مهم ملی و مملکتی در حوزه اقتصاد رو هم کاملا واقفید و اونچه که به عنوان استراتژی مهم و اسناد بالادستی یا سیاست مهمی که باقا رهبری در دوره‌های مختلف و فرازهای گوناگون حیات معاصر ایران اون رو ابلاغ کردن، چقدر این موضوع باید مراقب باشیم و اهمیتش رو فراموش نکنیم در مقابل آنچه که حالا یا در کنار بهتر بگم آنچه که به عنوان انتخابات مجلس شورای اسلامی داریم پی میگیریم؟
بلندن عرض کنم به چند مطلب اشاره کنم. مطلب اول این که نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی یکی از شگفت‌آورترین نظام های انتخاباتی است، یکی از بهترین و منحصر به فرد نظام های انتخاباتی است. ما در همه مراکز اثرگذار کشورمان در مدیریت جامعه انتخابات داریم، از انتخابات شوراهای شهر گرفته تا انتخابات ریاست جمهوری تا انتخابات مجلس شورای تا انتخابات مجلس خبرگان. یعنی این همین که شما حساب کنید از شورای شهر بگیر تا برسته این که جمهور بعد هم رهبری، همش انتخاباتی و این یکی از افتخارات ملت ایرانه، یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که همه ارکان این مملکت، همه ارکان این نظام با انتخابات مردم شکل میگیرن و تعیین میشن. یک نکته دیگر این که این انتخاباتی که ما در مجلس خبرگان داریم، خود مجلس خبرگان که از نادرترین مجالسی است که در نظام های سیاسی دنیا یک پدیده بسیار عالی، پدیده بسیار خوشمندانه است. ما در هیچ جای نظام های سیاسی نداریم که جمعی از دانشمندترین کشور، متخصصترینشون در عرصه‌های گوناگون مدیریت کشور، متخصصترینشون در عرصه‌های قانون، در عرصه‌های جامعه شناسی، در عرصه‌های فقه، در عرصه‌های مورد نیاز مدیریت جامعه، 80 و چند نفرشون جمع میشن جا بابا انتخاب مردم. وقتی میگیم انتخاب مردم، یعنی مردم بهترین رو برای این کار انتخاب میکنن و اینا جمع میشن در تمام مسائل مملکتی وارد بحث میشن و کار کارشناسی میکنن. البته اون چرا که اینها انجام میدن به مقام معظم رهبری منعکس میشه، چون این مجلس شورای اسلامی نیست که مثلا ارتباطش با دولت بشه و این قانون الزامی برای دولت مثلا یا برای نهادهای دیگر تقنین کنه. نه، اون چه در مجلس خبرگان انجام میگیره علاوه بر همون وظیفه اصلی که شناسایی صلاحیتداران خبری که خدای نکرده یه وقتی نیاز بود بتوانند همیشه آماده باشن برای انتخاب یک رهبری شایسته، علاوه بر این وظیفه اصلی و علاوه بر وظیفه این که باید نظارت کنند ببینند رهبر موجود شرایط رهبریش تداوم پیدا کنه، که خیلی دو وظیفه بسیار بسیار مهم و مهمترین کاریست که تو نظام انجام میگونه. علاوه بر اینها در تمام مسائل مملکتی اینها کمیسیون هایی هست، کمیسیون سیاسی اجتماعی، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون های مختلف، اینا تو مسائل مختلف جامعه میان از کارشناسان دعوت میکنن. خودشونم خود اعضای شورای هم واقعا در این عرصه ها کارشناسی و شناسی خوبی دارن، در حال کارشناسن، خبره هستن. با مشورت با سایر خبرگان میان هم نقد میکنن اوضاع موجود رو، هم برای بهتر شدن این اوضاع طرح میدن، ایده میدن، هم به خود مسئولین میدن، هم عمدتا خلاصه این طرحها و خلاصه این پیشنهادها به مقام معظم رهبری منعکس میشه. در هیئت های اندیشه ورزی هم که در مجلس خبرگان شکل گرفته اینها پخته میشه و به مقام معظم رهبری منعکس میشه و این یک کار بسیار ارزشمندی است که در هیچ جای نظام های سیاسی دنیایی که ما میشناسیم نظیر نداره واقعا. و باید مردم از این فرصت استفاده کنند، یک مجلس خبرگان قوی، قدرتمند، کاردان و کارآشنا رو انشاءالله انتخاب کنند برای این کار مهم.
انشاءالله بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. حضرت آیت الله حرکی محبت کردید از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که در رادیو اقتصاد برنامه صفحه 12 هم به صورت زنده و مستقیم دقایقی خدمتتون بودیم. به پرسش های من پاسخ گفتید. شب خوبی براتون آرزو میکنم.
موفق و معید باشید.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. خب شنوندگان عزیز از فرصت استفاده بکنم، 121:16 دقیقه است، یکی از چهرهای سیاسی و البته از نامهای آشنا در طی دوران انقلاب اسلامی کسی است که او تا موقع پیروزی که پیش از انقلاب که دوران مبارزه به بخش‌های مختلف و عناوین مختلف خودش گویا و خواندنی است، اما شاید یکی از برجسته‌ترین مواردی که بتونیم یاد بکنیم عضویت او در ستاد هفت نفره استقبال از بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود که در کنار بزرگانی به مانند شهید بهشتی و رهبر معظم انقلاب اسلامی در حزب جمهوری هم فعالیت میکرد. او تجربه کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی رو هم داره، در این حال از جمله کسانی است که کاملا با حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، احزاب و همچنین کارکردهای مختلف فرهنگی و اجتماعی و در این حال اقتصادی هم در کشور آشنا هستند. او کسی نیست جز عضو مؤسس شورای مرکزی و همچنین دبیر اجرایی و در این حال رئیس مرکز امور سیاسی و قائم مقام دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی آقای دکتر بادامچیان. سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته من قائم مقام دبیر کل نیستم، خود دبیر.
خب من سمت های سابق روشون فهرست کردم، خدمتتون عرض کردم و
از خدمت شما
خیلی متشکرم. آقای دکتر اگه قدیم بلندتر صحبت بکنید ممنونتون میشم. خواهش میکنم. در هنگامی داریم با هم صحبت میکنیم که خب مناسبت ها با هم تقارن و تراقی هایی رو دارن و خب تلیعه هایی هم البته هم در دهه فجر انقلاب هستیم، هم در آستانه انتخابات که 28 روز آینده برگزار خواهد شد. خب شما از چهره های پیش و پس از انقلابید و در این حال حالا موضوع گرامی داشت پیروزی سالگرد پیروزی انقلاب در سوی مشارکت پیشرو و قوی نکته پر اهمیت و تلفیق و ترکیب اونها برای آینده روشن که موضوع برنامه امشب ما هست، شما چه تحلیلی دارید از انتخابات پیشرو و از اهمیتش؟
از چی؟
از انتخابات پیشرو و اهمیت ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با ضبطی که 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز 46 بهار آزادی اسلامی و غارب تونس ستمشاهی و شاه و طلب علو درجات برای همه شهدای اسلام، امام و همه کسانی که برای این انقلاب زحمت کشیدن و پیروزی همه آزادی خواهان جهان به ویژه مردم مرسوم هست. تشکر از فرصتی که در خواب ببینید. انتخابات در هر نظام مردم سالاری محور کاره، زیرا با انتخاباته که مردم میتوانند افراد مطلوب خودشون رو به مجلس بفرستن و اونهایی که به مجلس میرن خودشون رو به دهکار رأی این ملت بتونن و در نتیجه در مجلس خود رو واقعا مدیون مردم و نماینده بدونن. اگر کسی در این انتخابات شرکت نکنه، خب طبعا خودش رو از حق رأی دادن محروم کرده و از حق انتخاب نماینده مطلوب خودش هم محدود کرده و نمیخواد محروم کرده دیگه، نمیخواد رأی بده. بدتر از اون این که شرکت منفی در انتخابات کرده، یعنی در واقع اگر این خود شرکت میکرد رأی میداد به اون که دلش میخواست، حالا چون این شرکت نکرده پس در حقیقت میدون رو باز گذاشته برای اونایی که این قبول نداره، اونا رأی داده اون رأی میاره میره مجلس و در واقع این به جای این که بیاد یه رأی تو صندوق بندازه به نفع نماینده خودش، در واقع یه رأی منفی داده به اون نماینده خودش که نرفته بهش رأی بده و در نتیجه اون نماینده‌ای که مطلوب این نیست رأی آورده، حالا رفته تو مجلس اون نماینده میگه من نماینده شما نیستم، که من نماینده اونایی هستم که به من رأی دادن و در واقع خودشو کسی که در انتخابات شرکت نکنه در نظام مردم سالاری از این حقوق این نظام مردم سالار محروم کرده. حالا اگر بخواد شرکت بکنه خب به کی رأی بده؟ این خیلی نکته مهمیه. آیا به هر کس از دم اومد رأی بده؟ ما در طول 11 دوره مجلس همه جور رأی داشتیم و مردم هم تجربه کافی رو به خوبی دارن، یعنی به اونایی رأی دادن که پاک و صادق و سالم و ساده زیست و اینا اومدن، تعداد زیادی هست از این 2000 خورده این نفر، آدم های زیادی هستن که اینجوری هست. از اون طرف به کسانی رأی داده که نیومده تو مجلس، دنبال زد و بند بوده و بعد روزی که اومده مجلس یک وضع عادی داشته، حالا یک وضع خیلی مرتب و خیلی پرتجمل و پرثروته. خب این مردم به اینا نمیشه دیگه رأی بدن، باید خودشون بررسی کنن، به کسانی رأی بدن که دارای اطلاعات لازم، قدرت قانون نویسی، قدرت قانون نگاری، مسئله توانمندی برای شناخت معاهدات و به اصطلاح قراردادهای بین المللی، مسئله رأی به طرح‌های مثبتی که کشور رو پیش ببره، نه اینکه کشور رو دچار مشکل بکنه، و این نکته مهمی است. حالا تو این انتخابات هم که 12 مردم خوب از یک طرف میبینم که این نظامشون انقدر قدرتمند شده، رسیده به جایی که آمریکا جرأت حمله بهش نداره، بلکه در منطقه حرف اول رو مطلب انقلاب اسلامی میزنه. خب از اون ور هم میبینن مشکلات دارن. خب حالا میخوایم چیکار بکنیم؟ راه علاجش روشنه، شرکت کنیم رأی بدیم یا رأی ندیم. رأی ندیم چی میشه؟ بهتر اون کسانی که میخوان رأی میدن اونا میرن دو مجلس. اگه رأی دادیم به افراد مطلوب رأی دادیم، افرادی که سهیمن، قویان، تحول آفرینن، شجاعن، با یه تهاجم نمیرن کنار، کسانی هستن که دارای طرح و برنامه هن، پشتوانه های قوی دارن، مثل روحانیت، مثلا احزابی که دارای قدرت به اصطلاح کاری و سوابق درخشان هستن، و یا گروه های اینجوری اگه به اینا رأی بدن خوش هم میرن مشکلات رو حل میکنن، اما اگر رأی ندن نتیجه هم این میشود که نمیتوانند در سرنوشت آینده خودشون شرکت داشته باشن. بنابراین انتخابات مهمترین موضوع و رویداد و سرنوشت ساز 4 سال آینده.
این موضوع درست، ولی از سمت دیگر هم البته حالا بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، در سالگرد پیروزی انقلاب هم هستیم. خب شما از افراد با سابقه انقلاب هستید، چه پیش از انقلاب اسلامی در 57 آشنایی شما با امام و مبارزان انقلابی و در این حال پس از اون در سمت‌های مختلفی اشاره کردم. خود گرامی داشت سالگرد پیروزی انقلاب و نسبت اون رو با رویدادهای مهمی که الان داریم چطور میبینید، و به ویژه توجه همگانی به این موضوع که این گرامی داشت رو از چه منظر و در مقایسه با چه چیزی باید مراقبت بکنیم در طول 45 سال گذشته و حالا پاسداشت اون رو به عمل بیاریم؟
این انقلاب انقلاب مردمیه دیگه. امام انقلابش رو مردمی شروع کرد. ما که از سال 41 در خدمتشون بودیم، از همون زمان نظرشون این بود که انقلاب مردمیه، ما باید به مردم آگاهی بدیم و مردم هستن که باید خودشون انقلاب اداره کنن. انقلاب رو مردمی اداره کرد. از تظاهرات راهپیمایی عاشورای سال 42 تا تظاهرات میلیونی سال 1356-57 و بعد از پیروزی انقلاب هم همه امور رو با انتخابات انجام داد. من خودم شاهد بودم توی اقامتگاه. خیلی ها به امام میگفتن نیاز به انتخابات نداره، مردم شما رو قبول دارن، تعیین شدن، همه هرچی شما بگین حرف رو قبول میکنن. امام فهمیدن باید انتخابات بشه، مردم باید نظرشون رو بدن. حتی برای آقای بازرگان هم اون روز که امامیشون رو منصوب فرمودن، روز 16 بهمن که ما اونجا مراسم داشتیم در اقامتگاه، ما فرمودن من از مردم میخواهم نظرشون رو راجع به دولت آقای بازرگان بدن، که بعد من تو دانشگاه به اصطلاح مراسم داشتیم. ملاحظه میفرمید که امام همه کار رو مردم انجام داده. خیلی خوب، الان هم اگر ما پیروزی داریم با حضور مردمه، اگر مشکلات داریم با انتخاب افرادی است که مردم نمیدونستن که اینا چه جوری هستن، یا خودشون آدمای خوبی هستن اما آشنایی لازم رو ندارن، و اگر واقعا میخواهیم مشکلات حل بشه باز با حضور مردمه. اگر مردم اومدن رأی دادن به بنی سعد، بعد دچار مشکلات میشن و میشه به اصطلاح پیروشه رو باید بیرونش کنن. اگر به رجایی رأی دادن، خب بعد با رجایی اون حتی نمیدونم سه تا گلابی باغ نخست وزیری رو هم نمیخوره، میگه شاه از اول شاه نبود، اینجوری شاه. این اینه. اگر الان هم مردم بیان تو انتخابات مجلس 12 به کسانی رأی بدن که تحول آفرینن، تحول شناسن، تکامل بخشن، آدم های ساده زیستی هستن، زندگیشون زندگی مردم عادیه. من نمیگم نماینده باید در فقر و بدبختی به سر ببره، من میگم در این که تجمل و اونچنانی و اشرافی گری بشه که نمیشه. خیلی خوب، به اینا رأی دادن، دیدن تو خانوادهشون سلامته، این به محض این که اومده نماینده شده نرفته واسه بچهش پورسیه بگیره بعد خارج و داخل، نه، دیدن که خب همه زندگیشون سلامت پاکه. الان هم آدم های فهیم شناخته شده هستن، به اینا رأی دادن، خب اینا مشکل رو حل میکنن دیگه. یعنی ایران کشور نیستش که مشکل لاین حل داشته باشه. بعد ما سال 57 انگامی که انقلاب پیروز شد، وارد صادرات غیر نفتی ما 477 میلیون دلار بوده، یعنی زیر 500 میلیارد. وارداتمون 22 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده و اصلا تولید نداشتیم تو کشور، به اصطلاح مازاد نداشتیم که بتونیم صادرات کنیم. الان به همدلله در سال گذشته ما 50 خورده میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم، کمتر از صادرات غیرنفتی 50 میلیارد دلار حدوداً واردات داشتیم. یعنی صادرات واردات همون برابر شده. درست. پس به راحتی میشود الان